بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که در قرآن کریم واژه وحی کاربردهای گوناگونی دارد، در مورد جمادات، در مورد حیوانات، در مورد فرشتگان و در مورد انسان به کار رفته. در همه این موارد وحی به عنوان فعل خداوند متعال نسبت به این موارد بیان شده است. بحث این شد که یعنی پرسشی که مطرح کردیم این بود که چه وجه جامعی و مشترکی میان این موارد متفاوت وجود دارد که همه اونها می توانند به عنوان مصداق وحی الهی به شمار آیند. جامع مشترک لغوی گفتیم البته او هست و اون جامع مشترک لغوی به وحی الهی هم اختصاص ندارد، حتی وحی شیطانی را هم شامل می شود، یا وحیی که فاعلش بشر باشه یا شیطان باشه. سخن در جامعه لغوی نیست، در اون معنی جامعی است که از این نظر که فاعل خداست، خداوند متعال است، باید ببینیم چه امر مشترکی به عنوان صنع الهی و فعل الهی در همه این موارد وجود دارد که اون می شود ما به اشتراک. سخن مرحوم استاد مطهری را نقل کردیم. ایشان جامع مشترک را هدایت می داند و می فرماید وحی به عنوان فعل الهی هدایت است از جانب خداوند نسبت به موجودات. البته این هدایت گرچه فاعلش یکیست اما قابلها متفاوت است، متناسب با ظرفیت و قابلیت این قابلها یا این متعلقه ها این هدایت هم متفاوت خواهد بود. هدایت های طبیعیه یا طبیعی که این مربوط به جمادات و هدایت های غریزی که در حیوانات مثل زنبور است و هدایت های الهامی که در انسانهای غیر انبیاست و هدایت ویژه نبوت، یعنی وحی نبوت که مربوط به انبیاست، که این عالی ترین هست، عالی ترین نوع هدایت که از جانب خداوند به موجودات اعطا می شود هدایت الهی به انبیاست. خب البته حالا در بین انبیا هم تفاوت هست، اون بحث دیگری است. در جمادات اون چه که قوانین طبیعی اقتضا میکنه، مثلا این که قرآن میفرماید و شمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، این در واقع همون وحیه. او و اوحا فی کل سماء امرها، مصداق و تحقق این وحی می شود وحی تکوینی بر اساس قوانین طبیعی که که مقتضای قابلیت اونها و ظرفیت اونهاست. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، امثال اینها دیگه همه موجودات. خب این فرمایش ایشان عرض کردیم که به لحاظ قرآنی هم مستنده، یعنی سخنیست که از خود آیات قرآن می شود برای آن شاهد آورد، مثل آیه شریفه‌ای که در سوره طه هست که از زبان حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام خطاب به فرعون، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، آفرینش از آن خداست، تدبیر و هدایت تدبیری هم از آن خداست، همه موجودات هم از این بهرمند. خب این سخن استاد مطهری بود، از کردیم شاعر قرآنی هم داره، به لحاظ مبانی فلسفی و عقلی هم کاملا قابل تبیینه، چون مقتضای حکمت الهی این است که موجودات را به سوی غایتشان هدایت کنه. این خود یک حالا منهای آیات شریفه قرآن یک بحث فلسفی عقلی هم هست. به قول مرحوم حکیم سبزواری، از مقتضى الحكمة والعناية ایصال كل ممکن لغاية، این همین دیگه قاعده فلسفی مقتضای حکمت الهی عنایت الهی است. از مقتضى الحكمة والعناية ایصال كل ممکن لغاية، خب متناسب با خصوصیات موجودات، قابلیت ها، این هدایت ها گوناگون تجلی پیدا میکنه. این حد میفرمایید این بیان استاد مطهری بیان روشن و قابل تبیین هم به لحاظ فلسفی و هم به لحاظ وحیانی است. اما نکته ای را که از استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی عرض کردیم، ایشان می‌فرمایند چرا قرآن کریم وحی را به عنوان فعل الهی در این مصادیق گوناگون به کار برده؟ سرش چیست؟ اون وجه مشترک یا جامع مشترکی که مصحح این کار برده، منهای معنی لغوی عرض کردن، بحث لغوی جداست، اون چیست؟ پاسخ ایشان این است که می‌فرمایند یک، اولا یک مبنایی را بیان می‌کنند که از دیدگاه قرآن همه موجودات از شعور و علم برخوردار، از دیدگاه قرآن همه موجودات از شعور و ادراک و علم برخوردار، البته شعور مراتب داره، علم مراتب داره، اما همگان از این برخوردارند. حالا مثل آیه شریفه دیگه ایشون اینجا بحث نفرمودن، ولی خب جاهای دیگه بحث شده، مثل آیه شریفه و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لا تفقهون، مثلا لا یفقهون تسبیحهم، لا تفقهون، شما نمی‌فهمید. ما که نظام طبیعی رو که می‌فهمیم که اگه تسبیح مراد تسبیح تکوینی باشه که علم نیاز نداره، همین بر اساس نظام تکوین عمل کردن، ناموس طبیعت جبر که علم و ادراک نمی‌خواد، اگر این باشه که ما می‌فهمیم این لکن لا تفقهونه باید یک چیزی باشه که ما نمیفهمیم واقعا، بعضیا میفهمن، مثلا مثل حضرت سلیمان میفهمه، اونا استثناءات. پس این لا تفقهونه تسبیح هم معلوم میشه بعد اون یک تسبیح ویژه دارن، چطور ما تسبیح ویژه به زبان داریم ذکر میکنیم، اونا برای خودشون دارن، ما نمیفهمیم. بله در گیاهان تا یه حدی بله، اما در غیر از گیاهان هنوز علم طبیعی نه چیزی نگفته و در گیاهان و اینها مطالبی داره. خب مقصود الله این مبنای ایشان، نمیخوام فعلا رو این متوقف بشم، این بحث بسیار جالبی است. المیزان رو اگر ملاحظه فرمایید در این زمینه ها بحث خیلی خوبی داره. خب این مبنای اول. دو، نکته دومی که استاد فرموده این است که وحی یک نوع تعلیم است. وحی یک نوع تعلیمه. پس اولا همه موجودات از علم و شعور بهرمند و خداوند معلم همه موجودات. یه را هم من دارم در اون نقطه اول ایشان و اضافه کنیم این زمینه اون نقطه اوله. همه موجودات دارای شعور و علمند، معلم همه اونها هم خداست، خداوند متعاله. چون مستحضرید مطلب درست است، یعنی علم به عنوان یک پدیده امکانی حتما باید مستند بشود به افاضه الهی، مقتضای توحیدی. نه اصلا بسیار درست نیست. پس همه موجودات از علم بهرمندن، خداوندم معلم همه موجوداته. حالا نکته دوم این است که وحی نوعی تعلیمه. چه نوع تعلیمی است؟ می‌فرمایند خداوند متعال به موجودات تعلیم میکنه، به آنها افاضه علم میکنه. یک راه، راه وحیانی، تعلیم وحیانی. یک راه هم راه عادی متعارف غیر وحیانی. پس میشود تعبیرشون که خدمتون خوندم، حالا بازم جدیدن عبارتشون رو میخوانم، ملاحظه بفرمایید. چون همه موجودات در فرهنگ قرآن از علم و شعور برخوردارند و همه می توانند از سنخ وحی و الهام بهره ای داشته باشند، سراسر جهان آفرینش در مدرسه هستی زیر تدبیر الهی قرار دارد و او معلم آنهاست و این امکان وجود دارد که خداوند گاهی، دقت به این عبارت بفهم، که خداوند گاهی، این کلمه گاهی را دقت کنید، گاهی از راه وحی یا الهام حقیقتی را به انسان، فرشتگان، حیوانات، حتی جمادات القا و تفهیم کند، گرچه راه یا راه‌های غیر وحیانی، مثلا راه حس، راه فکر، راه وجدان درونی، راه یا راه‌های غیر وحیانی نیز در این خصوص موجود است. مدرکش را عرض کردم، وحی نبوت صفحه 54 جلد سوم از مجموعه تفسیر موضوعی ایشان. نه خیر، نوعی از تعلیمه، تعلیم خاصی است. اون تعلیم خاص یه سم ماخت فرق ببینید، این فرق میکنه با بیان استاد مزحل. ایشان گفتن هدایت است، اینم فراگیره، فراگیره. منتها موجودات متناسب با ظرفیت خودشون از اون هدایت فراگیر بهره میبرن، خود به خود متفاوت میشود. انزل من از سماع ما ان فصالت آودیتون به قدر ها. این از اون آیه شریفه سوره رعد. انزل من از سماع ما ان، یک ما است، متفصالت آودیتون به قدر ها، البته وادی ها، جویبار ها متناسب با ظرفیت خودشون از اون آب بهره میبرن. تفاوت در قابله نتعمولی. اما اون چه که استاد رایت الله جوادی میفرمانه این نیست. وحی یک امر الهی فراگیر نیست، یک طریق ویژه است، تعلیمون خاص، غیر از اون طریق تعلیم همگانی به عمومی. خب حالا با توجه به این مطلب به نظر اینجوری میرسه که ما در مورد انسان فرمایشش رو میتونیم پیاده کنیم. درسته، در مورد انسان خداوند معلم انسان هاست، راه های تعلیم گوناگونه، راه حس و راه مثلا عقل و درک وجدانی، اینا راه های تعلیمی است که خدا به ما انسان ها علم را اعطا میکنه. اما یک راه ویژه که گاهی درش به کار میرد، اینا متعارف نیست، خارق العاده است نه عادی، این میشه راه وحی و الهام. پس راه وحی و الهام تعلیم الهی خاص لل انسان، این درسته. حالا سوال این هست، آیا همین دوگانگی در مورد حیوانات هم هست؟ اون هم اینجور هست؟ یعنی تعلیم هایی که خداوند به حیوانات کرده که اونها چگونه بخورن، چگونه بخوابن، چگونه تولید مثل بکنن، از خودشون دفاع بکنن، کارهایی که یک حیوان در عرصه زندگی خودش انجام میدهد، دو گونه است. یکیش از راه های عادیه، یکی مثلا از راه های غیر عادیه. آیا اینجوره؟ مثلا فرض کنید در همون زنبور اصل که قرآن مثال زده پیاده کنیم مطلب ایشان را. قرآن کریم میفهمد و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. در این آیه شریفه در قرآن دو چیز را میگه به زنبور عسل ما وحی کردیم، یکی خانه ساختن، یکی هم شیره گلها را مکیدن و تولید عسل کردن. آیا این واقعا خصوصیت داره؟ در زنبور عسل فقط این دو فعل وحی شده. وحیش چی از غریزه است دیگه؟ غیر از غریزه است؟ یعنی بر اساس درک غریزی، فهم غریزی، زنبور عسل خونه درست میکنه، گله ها رو هم میمکه، تولید عسل میکنه. این نظام غریزه است، ساختمان غریزی زنبور است. حالا آیا در تولید مثل غیر از اینه؟ این واقعا خصوصیت داره که این دو مورد را فرموده است اوها، یا نه این ذکر مثال است؟ ذکر مثال است، خصوصیتی نداره. حالا چون که البته خصوصیتی نداره از اون برای تطریش هر میگونم ها، قرض یقینا قرآن داره که این را ذکر کرده، قرض تربیتی، هدایتی. اما نه اینه که مثلا در تولید مثل یا در دفاع یا در تقسیم کار اون یه تعلیم عادیه، یه چیز دیگه است، غیر از سنخش، غیر از تعلیم مربوط به ساختن خانه است. به نظرم اینجور نیست، نه مشاهدات معمولی در مورد این حیوان این را به ما میگه، نه مطالعات جانورشناسی و حشرشناسی و علمی، فرق نمی‌کنه. این یک سیستمی به اصطلاح، یک ساختار طبیعی خدا بهش داده، درک غریزی داره، حیوان درکش غریزیه. علم به علم نداره، علم داره میفهمه، اما دیگه خودش باز دوباره به علم خودش برگرده، توجه به علمش پیدا بکنه. به قول استاد مطهری ذهن داشته باشه، اصلا حیوان ذهن نداره، ذهن مال آدمه. ذهن اصلا وجود ذهنی که ما ازش بحث میکنیم در فلسفه مال چیه؟ مال انسانه که یه چیزی رو میفهمه، میتونه بهش توجه کنه، اون رو بازنگری کنه. نظام ایشون میفهمد کودک در آغاز اصلا ذهن نداره، کم کم ذهن پیدا میکنه، همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبا. اونم مثل حیوان، این بچه هم از اول ما آدم ها وقتی به دنیا حیوان دیگه، کم کم این درک انسانی و قوه ذهن و عقل و این چیزا کم کم پیدا میشه. چرا دیگه، اون خارق العاده است. ببین مثلا داستان سلیمان در مقام یک سلسله حوادث خارق العاده است. حالا وقتی که اون بنده گفت قال اتیتم من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامه و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفه، این در مقام بیان یک امر عادیه یا نه اصلا اون داستان و قضایا امور خارق العاده است؟ نمیدونیم، یعنی واقعا مشخص نیست، ما نمیدونیم اینها رو. حالا بالاخره ببینید اگر هم باشه، فرض کنید باشه، حالا اون قسم بحث موضوعی میشه، اگر هم باشه بالاخره یه چیز من عرضم اینه که در مورد این جانوران، حالا در خصوص این زنبور عسل که وحی به کار برده شده، چون ایشان میفرماید وحی طریق دیگه است، خداوند به حیوانات دو گونه تعلیم میدهد. ببینید این بحث ماست، حالا شما به اون بحث حاشیه‌ای در بحث اصلی اینه. دو گونه تعلیم داره، تعلیم وحیانی یعنی استثنایی خارق العاده مثل انسان و تعلیم عادی. من عرض کنم این در زنبور عسل واقعا اینجور نیست. نه اون شرط نیست، نه فقط بحث علم به علم داشتن که شرط لازم و کافی نیست، نهایتا شرط لازمه، شرط کافی هم هست. بله ما میبینیم در خودمون که خدا حواس رو به ما داده، عقل رو هم داده، تجزیه و تحلیل میکنیم، علم حصولی پیدا میکنیم، درک وجدانی داریم. حالا یه راه خاصی هم یه عده داره. من با سوالم این هست واقعا حضرت عالی وقتی بر قرآن میفهمد و او خارب بکه الان نحل ان تقوی من الجبال، آیا این خصوصیت خانه ساختن زنبور عسل و خوردن شیری گلها، این با تولید مثل و دفاع کردن و تقسیم کار و اینا با هم فرق میکنه واقعا؟ یعنی اون یه علم عادیه، این یه علم غیر عادیه؟ یا همه این کارهایی را که این حیوان این حشره انجام میدهد بر اساس درک غریزیه؟ این خصوصیت نداره که در عسل سازی وحی بهش میشه، در خانه سازی وحی بهش میشه، در دفاع از خودش دیگه وحی نمیشه، اون از یه جای دیگه یاد میگیره. چجوری یاد میگیره مثلا؟ نه انسان جو نیست، بچه انسان تا مدرسه نره یه چیزی رو یاد نمیگیره. اما اگر بچه زنبور عسل مادرش همون وقت بمیره، تمام کارهای مادر پدر رو انجام میده، ولی هیچ زنبور عسلی را نبینه، نه فقط گلها را بلده بمکه، در تقسیم کار هم کار میکنه، دفاع هم کار میکنه. فرقش هم اینه دیگه، درک انسان که درک تجربیه اکتسابیه، اینه که لذا تنوع داره، تکامل داره. اولین زنبور عسل 1 میلیارد سال و حالا هیچ فرق نمیکنه در کار و بارش انسان ها چی؟ فرق قلب ما هم البته با هم فرق نمیکنه، میزنه، اونیش که طبیعیه فرق نمیکنه. دستگاه گوارش نیوتن همونجور کار میکرد که دستگاه گوارش هرمس مثلا، هرمس دستگاه ابن حکیم یونان که فرق میکنه. دستگاه گوارش یک فیلسوف مثل ملا صدرا با فرق خدمتگزار ملا صدرا با هم فرق نمیکنه، اونی که طبیعیه خدا داده همجور طبیعی، اما دستگاه عاقله اینا با هم دیگه زمین تا آسمان فرق. ببینید اینا با توجه کرد. یا مثلا وقتی می آمد و اوها رب بکر و اوها فی کل سماع امرها، اصلا اونجا اطلاق داره، مثال خاصی هم ذکر نکرده، اونجا روشنگر از زنبور عسل هم تازه هستش. ما اینجا القای خصوصیت کردیم، گفتیم خصوصیتی نداره، اونجا اصلا ذکر مورد نشده. یعنی ام یعنی شأن و اوحا فی کل سمائم امرها. این آقایون برای چه مثال میزنن؟ برای وحی تقسیم جمادات دیگه، این برای جمادات مثال میزنن و امرها داره، یعنی هر شأن که در آسمان وجود داشته هر چی مخواه باشه، حالا ما اطلاعاتمون در این زمینه کمه، ولی هر چی اطلاعات بشر امروز داره آینده داره، همش میشود اوحا. اینجور نیست که بخشی از چیزهایی که به آسمان مربوط میشه اوها هست، یعنی تعلیم وحیانیه، بعضی هاش یه تعلیم دیگر عادیه. عادیش دیگه کدومه؟ ببینید ما داریم با این کاربردهای خود قرآن داریم فعلا مطالعه میکنیم. عرض من اینه که اگر شما بیایید این رو از سنخ تعلیم بدانید، باید تعلیم عام بدانید. اگر ایشون اینجور بفهمد بنده مخالفتی ندارم. استاد مطهری فرمود هدایت است عام، ایشان هم بفرماید تعلیم است عام، هر موجودی هم متناسب با ظرف وجودی خودش از این تعلیم بهره میبره، این هیچ عیب نداره. یعنی فقط تعبیر متفاوته با بیان استاد مطهری. جانم نه ما فعلا به عنوان یک شاگرد اینجا قیابی داریم بحث میکنیم. ولی اینجا وحی به کار نبرده، نمیدونیم از کجا معلوم شد. نه به چه دلیل شما میخوام از طریق وحی میده ما چه میدونیم؟ بله ممکنه داشته باشن، بله ممکنه داشته باشن، درک غریزی، شعور غریزی داشته باشن، ما نمیفهمیم. لا تفهم تست اونجا که اصلا وحی به کار نرفته. شما باید موارد ایران که کاربرد وحی هست، ما داریم از این موارد استفاده میکنیم. در زنبور عسل هست بینکم و بین ربکم، واقعا در زنبور عسل این خانه سازیش وحی است، یعنی خارق العاده است، غیر عادیه، تعلیم غیر عادیه. اما تولید مثلش یا دفاع کردنش یا سایر کاراش دیگه این مثلا عادیه، این دیگه دو چیز نداره. میدانم ببینی جناب آقای اشراقات شما بیازدار، ما فعلا زنبور عسل حل کنیم تو بریم سراغ مورچه برسیم. این در خودش وحی به کار رفت، اونا که اصلا وحی به کار نرفته که. ما حالا سرمون درد نمی‌کنه، دستمون بهش ببندیم. فعلا بحث ما در این است که کاربردهای وحی در قرآن. ایشان به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک مفسر دارن تحلیل می‌کنند. اون معنی مشترکی که متحد کاربرد این کلمه است چی؟ قبول تعلیمه. میگیم خیلی خوب ما این قبول داریم. اما نه تعلیم خاص. میگیم این تعلیم خاص در مثل زنبور عسل بقیهش یعنی فرق میکنه و در سماعت اصلا قید نداره و اوها کل سماع این امره اطلاق داره دیگه، اونجا را ایشان نمیتواند حتی ذکر مثل مورد خاص بکنه، همش اوهاست. بنابراین میشه آم. پس بنابراین این که ایشان در ذیل فرمایششون فرمودن یک تعلیم ویژه‌ایست که خارق العاده میشه، موارد خاص میشه، این از آیات رو اینا استفاده نمیشه. بله می توانیم بگوییم مصحح این است که موجودات هم از علم برخوردارن، خدا معلم همه موجوداته، آها به همه موجودات. حالا یه مواردی رو ذکر فرموده به خاطر یک جهات تربیتی، نکاتی درش بوده که ذکر کرده. این راجع به این نکته ای که در رابطه با فرمایش استاد بزرگوار داشته. نه موضوعیت نداره، مورچه هم همینطور، موریانه هم همینطور، معلومه. لذا آقایون هم در اینجا را خصوصیت قائل نیستن، میگن حیوانات، یعنی از یه زنبور عسل الغای خصوصیت کردن، گفتن در حیوانات مثال زنبور عسل، در جمادات سما، در زمین اون یکی آیه، در انسانها مثلا درباره انسانها میگم من که اوحینا الی ام موسی، به تک تک افراد که نگفته که، الغای خصوصیت میکنن، میگن مادر موسی یه انسان. پس یه وحی داریم از نوع الهام اونتا به انسانهایی که یه وارستگی داشته باشه. همه یه آقایی خصوصیت ها الغا کردن. ما در زنبور عسل هم عرض میکنیم این مسئله خانه ساختن و شیری گلها را گرفتن این خصوصیت نداره، این الغای خصوصیت نداره، همش مثل هم، همش وحیه، یعنی یک نوع تعلیمه، در حقیقت هدایت یا تعلیم خفیه، ما نمیبینیم، خفیه، سریع هم هست، اون معنی جامع درش هست، فعل الهی هم هست، از نوع هدایته. به نظر حقیق بیان استاد مطهری در اینجا بهتر از بیان استاد آیت‌الله جوادی، حتی منهای این ذیلش هست، حتی منهای این ذیل که نقل کردیم بر اساس اصل هدایت که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اگه تبیین بکنیم این دلچسب‌تر با مفاهیم خود قرآن سازگارتر معنای فلسفی هم که دارد. البته حالا گفت عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، این نقد دلیل بر این نیستش که از نکات بسیار ارزنده و جالبی که استاد بزرگوار فرمودن ما استفاده نکنیم. میریم روش سوالی ما یاد دادن دیگه، مستحضری دیگه، اساتید به شاگردان خودشون روش نقد را یاد میدن. حوزه اینجوریه، گفت یه آقای تغییرات درس امام نوشته بود، برد خدمت آقا، گفت نظرتون رو بفرمایید عیبش کجاست. امام به ایشون فرمودن که خوبه ولی یه عیب داره. گفتن اون عیبش چیه؟ فرمودن که اینه که هیچ نقدی نکردی، همش هرچی من گفتم اینا نوشته ای و فقط نقد کردی. این باید بالاخره یه جایی هم خودت را نشون میدادی، علاوه در حاشیه می نوشتی و فیه تأمل مثلا، یعنی تأمل، این هم بالاخره می نوشتی بهتر بود. همینجور هرچی من گفتم شما فقط نقد کردی، این نداره، این در مقام این کارو نکرده، حمله بر اساری ادب میشه. استاد 5 تا نکته در باب وحی گفته، من وظیفه خودم میدونم این 5 نکته ایشان را مثلا کنم. یکی جا نکات پنجگانه است که ایشون در باب وحی بیان فرموده که یکیش حالا این بود. البته از این 5 تا یک اینا مرحوم بفرمایید که مجموعه نکات ایشان تا اونجایی که بنده برخورد کردم. یک، وحی از مفاهیم ماهوی نیست، یکی، ولذا تعریف بالحد و جنس و فصل و تعریف حقیقی و متعارف ندارد. پس نکته اولی که ایشون فرموده اینه، وحی از مفاهیم ماهوی نیست، یعنی مقوله کم و مقوله کیف و مقوله نمیدونم وضع و جده و امثال اینا نیست، جوهر و تعبیر نفرموده. ولی حقیر برداشتم از فرمایش ایشون اینه، چون میفهمن مثل وجوده، میفهمد وحی مفهومن مثل وجوده که مصداقی دارد زو مراتب. ملازم فرمایید، مثل وجود، مثل مفهوم وجود مصداق داره، ولی وجود اصیله مصداق داره، اما اون مصداقش چیه؟ زو مراتبه. برداشت حقیر این است که میتوانیم بگوییم از مفاهیم فلسفی، از مفاهیم ثانی فلسفی. آقایان دیگه مستحضرید، مفاهیم 3 دسته میشوند، مفاهیم بله معقولات، مفاهیم کلی رو عرض میکنم، جزئی کار نداره، مفاهیم کلی، مفاهیم اولیه، مفاهیم اولا یا مفاهیم اولیه هستن، که میشه مفاهیم ماهوی. 10 مقوله، اون مقولات دهگانه هر که دل اونها باشه میشه مفاهیم ماهوی. موجودات طبیعی اینجور، حرارت، برودت، به اصطلاح مثلا سنگینی، ببری، نرمی، خود سنگ، جز، همسالی. مفاهیم ثانویه فلسفی داریم، مفاهیم ثانویه فلسفی کدوم ها؟ اونایی که موضوعات فلسفه هست، مثل وجود، مثل عدم، مثل خود مفهوم ماهیت. ببینید خود ماهیت ها، نه زیر مجموعه هاش ها، انسان و سما و آب و اینا، نه خود مفهوم ماهیت، مفهوم ثانوی فلسفی. علت، معلول، وحدت، کثرت، قوت، فعل، امکان، وجوب، امتناع. یکی هم که مفاهیم ثانیه منطقی که موضوعات منطقه، مثل معرف و حجت و قضیه و تعریف و کلی و جزئی و این مفاهیم. خب وحی از مفاهیم فلسفیه میشه، ثانیه فلسفی. توجه میفرمایید، طبق این یک بیان که اگر خواستید رجوع بفرمایید، همون کتابی که عرض کردم، وحی و نبوت در قرآن، از صفحه 53 تا 56ش را ببینید. این مطالبی که عرض می‌کنم که این فاصله است، وحی و نبوت در قرآن صفحه 53 تا 56. پس این شد یک نکته. نکته دوم این است که واژه وحی مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی، ولی چون مصادیق تفاوت خیلی زیاد دارن، از جمادات شروع میشه تا به انبیا، خیلی مراتب زیاده، مشکک هست. یعنی چی مشکک؟ کدوم یکی از سروران مشکک رو تعریف میفرمایید؟ مشکک چرا بهش میگن مشکک؟ جانم به شک میده در چه؟ یا مشترکه؟ آها آفرین. مشکک را میگوین مشکک چون شک انداز. اگر به تفاوت‌های مصداقی بنگری میگی بابا اینا مشترک لفظی جامع ندارد، برمیگردی به اون معنای واحدی که در همه هست، میگی نه این مشترک معنویه. لذا بعضی از اون تفاوت مراتب زیاده اینا میگن مشکک. این هم یک نکته خوبی دقیقه. نکته سوم همین بود که عرض کردم خدمتون، دیگه بهش بر نمیگردیم. در قرآن کاربرده های وحی متفاوت است. جامعش چه چیزه؟ همون گفتیم تعلیم است دیگه، تعلیم خاص. این هم نکته سوم که بررسی کردیم. نکته چهارم باز نکته بسیار جالبی است، قبلا هم یه اشاره کردیم. فهمد وحی انبیا از همه مصادیق ممتازه، حتی وحی که یعنی تجربه دینی عارفان، عارفان برجسته. اینم قبلا هم اشاره شد، نکته خوبی است. گفتیم که نمی‌شود حقیقت وحی نبوت را با تجربه عرفانی نهج زد، سنجید. قبلا بحث کردیم، این همون نکته که ایشان هم بیان فرموده. و نکته پنجم، آن نکته دقیق و جالبی است، این است که وحی تشریعی انبیا، خود انبیا چون هم وحی تشریعی دارن که مربوط به احکام و معارف و شریعته، هم وحی تکوینی دارن. مثلا یک کار خارق العاده رو انجام میدادن، تکوینن خارق العاده. میفهمن وحی تشریعی انبیا حتی با وحی تکوینی اونها هم متفاوته، یعنی یه امتیاز داره تا چه رسد به بقیه مسائل. این شد 5 تا نکته، نکات خوب قابل توجه. یک نکته اش یک تبصره ای داشت که من خدمتتون عرض کردم. فرمایشی هم که از اشاره کردم از مرحوم علامه جعفری، چون دیگه نکته خاصی ندارم، اصل مطلب را فرموده، آدرسش را عرض میکنم، خودتون بعدم خواستید رجوع بفرمایید. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه جلد 7، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه جلد 7 صفحه 84. جانم نکته پنجم این شد که وحی در باب انبیا گاهی وحی تشریعیه، یعنی به مقوله شرع لکم من الدین شریعت، گاهی نه یک وحی تکوینی، یعنی یک فعل خاصی انجام میده. وحی تشریعی انبیا از وحی تکوینی اون هم باز ممتاز، این درجهش بالاتر، تا چرا از این که شما اینا بخیر با بقیه مصادیق مقایسه کنید. این نشان دهنده اینه که واقعا وحی مربوط به نبوت و شریعت که مقوله خیلی مهمی، همجورا نباید ساده بهش برخورد کرد و مقایسه کرد با چیزهای دیگر. مثلا یک امر فعلی خارق العاده ای که انجام میده در تکوین، فعلی انجام میده، مثلا اشاره می کند، فرض کنید که یک عصایی مثلا اجدها میشه، مثلا این کار را انجام میده، این یک کار تکوینیه، در حالی که اونی که مقولش مقولی تشریعه با مستوای انسان اندازه گیری. حالا وجه نفر بوده ایشان، اما به نظر حقیر وجهش اینه، به همان مقداری که مقام انسان بالاست نسبت به این رخدادهای طبیعی، ولو شطور صالح باشه از کوه در بیاد. خیلی عجیبه شطور از کوه در بیاد، واقعا عجیبه. اما اینکه او بگوید که انا آتی که بگی قبلا یبتد الهی که پرمی از اون مهم تره، این مقام انسانیته که این ویژگی ها و ارزش ها و اینها با او سنجیده میشه. و بعد تشریعی و شریعت هم افق با مقام انسانیت، لذا به همان مقداری که نفس انسانی، روح انسانی، مقام انسانی نسبت به طبیعت و پدیده‌های طبیعی برتری داره، خارق العاده های مربوط به مقام انسان با خارق العاده های مربوط به طبیعت هم چیه؟ اینم برتری داره. لذا وحی نبوت از اونم ممتازه. اینم نکتهش، حالا ایشون البته بیان نفرموده اینجا نفرموده. خب این بحث رو دیگه بستنش تمام. بحث ما این بود که گفتیم بریم سراغ قرآن، نکاتی را که درباره وحی از آیات قرآن به دست میاد اینها رو بررسی بکنیم تا به بحثای دیگه بپردازیم. نگر فرمودید اگر فرمایشی در این قسمت داشته باشید میشنویم و الله میره سراغ بحث. بله خب نبی این کار رو انجام میده. وطلع الفلک به اعین نا و وحد، کشتی میسازه، کشتی هم واقعا یه چیز فارغ العاده بود. اما این کجا و اون معارف و حقایقی که مربوط به بایدها و نبایدها است کجا؟ این میشه وحی تکوینی دیگه. وطلع الفلک به اعین نا و وحد. یا مثلا به موسی گفتیم که و اوحینا الی موسی ان اضرب عصاك بالحجر، یه گفتیم دیگه این یک فعل خارجی است، فکر تعمیل ولی خارق العاده است، ولی این مقولهش پایین تر از مقوله اون مطالبی است که مربوط به هدایت انسان میشه. میرسیم، این جزء بحثامون هست. ببینید عناوینی که انشالله میخوایم از آیات قرآن، یکیشم همینه، آیا موهبت یا اکتسابه؟ نقش اکتسابی هم نبی داره در دریافت این قضیه یا نه؟ مخلص است یا مخلص است؟ مخلص غیر از مخلص است. آیا انبیا از مخلصین هم یا از مخلصین هم؟ اینا انشالله اینا یکی از بحثاست که بیان میکنیم. میرسیم. بله بله. خب فقط اصل سازش اینجوره قریبیه؟ البته ترکیب خود خانه‌سازی مورچه ها و موریان ها هم میدونی که دقیق هست همیدونیم. حالا البته این هشت شناس ها باید بگه خواهد ظاهره شدی. نه حالا عرض من اون نیست، نگاه کنید عرض حقیق اینا نیست، مقایسه نکنیم با بقیه. خودش را خود این زنبور اصلا کارهای دیگر هم انجام میده، مثلا تولید مثلش خود نه خانه‌سازی هم بقیه دارن. این که از بله این که مثلا فرض کنید گوسفند بز همیشه خدمت شما که گیاه میخوره، لبنم سائقا من بین فرس و دم، اتفاقا خود قرآن رو این تاکید داره. اگه بخوام بگیم شگفتیه، واقعا چیز شگفت آوری است دیگه، اینجوری نیست؟ اونم همین شگفتی را داره. یعنی شیر گوارا، بعد پنیر درست میشه، ماست درست میشه، کش درست میشه، دوغ درست میشه، اوه اونقدر مفصل داره که اون فقط یه عسل هست. این همه همین ها داره که نمیتونه اینم باشه. این همه صلی الله علیه.